5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تیم‌های جستجو در حال بررسی نقاط مشکوک به گورهای جمعی در تکریتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وارد تهران شد. محمد جواد ظریف برای توضیح در مورد تفاهم لوزان در جلسه غیرعلنی مجلس شورای ملی شرکت کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. چند روز پس از تسلط کامل نیروهای دولتی عراق بر شهر تکریت، گودبرداری در 12 نقطه که گمان می‌رود گور جمعی حدود 1700 تن از قربانیان داعش در این شهر باشد، از روز دوشنبه آغاز شده است. برخی از این گورهای احتمالی در محوطه کاخ صدام حسین دیکتاتور سابق عراق قرار دارد. گروه موسوم به خلافت اسلامی در ژوئن 2014 پس از حمله به پایگاه سابقا آمریکایی سپایکر که محل استقرار دانشجویان نظامی عمدتا شیعه ارتش عراق بود، تمامی آنها را کشت و فیلم‌هایی از این کشتار را در اینترنت منتشر کرد. یک هفته پس از ورود گروه داعش، شبه نظامیان داعش به اردوگاه فلسطینیان یرموک در حومه دمشق، شورای امنیت سازمان ملل خواستار دسترسی به این اردوگاه شده است. گزارشگر رادیو فردا در امور خاورمیانه ایلیا جزائری همراه ما اینجا در استودیوست. آقای جزائری، شورای امنیت با این درخواست چگونه میخواد به اردوگاه یرموک دست پیدا کنه با توجه به اینکه هنوز شبه نظامیان داعش گویا در این اردوگاه حضور دارند؟
بله بکتاش، دنیا قعورا سفیر اردن در سازمان ملل متحد و رئیس فعلی دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اون شده که جان غیر نظامی ها در اردوگاه یرموک حفظ بشه و شورای امنیت بتونه به اونها دسترسی داشته باشه، کمک های انسانی بهشون برسه یا حداقل بشه غیر نظامیان رو از اردوگاه خارج کرد. شورای امنیت دو راه بیشتر نداره برای دسترسی به اردوگاه یرموک، یکی نیروهای دولتی سوریه اگر کمک کنن و دوم مخالفان حکومت بشار اسد غیر از جبهه النصره و گروه خلافت اسلامی یا همون داعش. بنابراین اگر بخواد به این خواسته برسه مأموریت بسیار دشواری داره و ورود به اردوگاه یرموک با توجه به شرط فعلی احتیاج به زور اسلحه داره.
خب چه اقدامات تلاش‌هایی الان داره انجام میگیره در خصوص اردوگاه یرموک، در خصوص وضعیت آورگان در این اردوگاه؟
علاوه بر اینکه صلیب سرخ و آژانس‌های امدادرسان دارن سعی میکنن خودشون رو به اردوگاه برسونن و در این زمینه با دولت سوریه رایزنی کنن، تشکیلات خودگردان فلسطینی هم تلاش‌های از دو ناحیه شروع کرده. یکی از ناحیه شورای امنیت ریاض منصور، فرستاده تشکیلات خودگردان فلسطینی به سازمان ملل متحد، در حاشیه جلسه شورای امنیت گفته بیش از 16000 تن در اردوگاه یرموک هنوز حضور دارن. 16000 فلسطینی، اینها غیر از سوری هایی هستن که الان در اردوگاه هستن و گفته طی روزهای گذشته 2000 تن موفق به فرار شدن. بنابراین خواستار یک مصوبه یا حداقل یک اقدام از سازمان ملل متحد شده شورای امنیت برای بخش تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اینکه بشه کاری برای آوارگان فلسطینی در این اردوگاه کرد. غیر از این، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی یک فرستاده به دولت سوریه فرستاده، به سوریه فرستاده، با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده و خواسته به نوعی دولت سوریه کمک کنه تا شاید بشه وارد این اردوگاه شد، شاید بشه آشتی میان گروه‌های حاضر در این اردوگاه ایجاد کرد. همه اینها تلاش‌های محمود عباس هست که تا الان به سرانجام نرسیده.
اصلا وضع الان تو خود اردوگاه یرموک چگونه است؟ یعنی چه حوزه‌هایی، چه حدودی از این اردوگاه در دست این گروه هاست؟
الان که داریم صحبت می‌کنیم بکتاش، انور عبدالله رئیس اداره سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین در سوریه قبل از اینکه بیام تو استودیو دیدم اعلام کرد که داعش الان حدود 60% اردوگاه یرموک رو در اختیار داره. این در حالی که قبلا گفته میشد که 90% اردوگاه رو در دستش گرفته. اما بعضی از گروه‌های موجود در اردوگاه، از جمله گروه اکناف بیت المقدس نزدیک به حماس، گروه احرار جیش التحریر که گروه فلسطینی هست و شمار دیگه از گروه‌های سوری دست به دست هم دادن تا با گروه داعش بجنگن. و تونستن اون رو به سمت شرق و جنوب اردوگاه یرموک فراری بدن، عقب برن نیروهای داعش. مرکز یرموک هم همچنان در دست داعش هست، اما شمال و غرب در دست گروه‌های فلسطینی دیگه است. درگیری‌ها در اردوگاه یرموک همچنان ادامه داره. از شب گذشته تا الان 17 نفر کشته شدن. اینها علاوه میشه بر بمباران اردوگاه یرموک توسط جنگنده‌های ارتش سوریه، بمباران مناطق مختلف. اردوگاه یرموک محاصره هست بکتاش و این اردوگاه از وضعیت انسانی خوبی برخوردار نیست.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در امور خاورمیانه بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با اردوگاه پناهندگان یرموک.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ظهر امروز در رأس هیئتی ارشد وارد تهران شد و در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. به گزارش ایرنا، رؤسای جمهوری دو کشور پس از مراسم رسمی نخستین دور از گفتگوهای خود را درباره مسائل مورد علاقه طرفین و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی انجام دادند. رئیس جمهوری ترکیه چندی پیش از سیاست‌های منطقه‌ای ایران به شدت انتقاد کرد و گفت این سیاست‌ها کشورهای منطقه را به توصیف وی به سطوح آورده است. در پی این اظهارات اردوغان، شماری از نمایندگان مجلس ایران خواستار لغو این سفر شده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در جلسه علنی مجلس حاضر شده و در مورد تفاهم هسته‌ای لوزان به نمایندگان توضیح دادند. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفت توضیحاتی که آقای ظریف در جلسه غیر علنی ارائه کرد برای آنها قابل قبول است، اما این توضیحات حتما باید در چارچوب فکت شیت ایران که در روزهای آینده منتشر می شود آورده شود. پیش از این اصولگرایان به شدت از موارد مندرج در فکت شیت وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده بودند. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه از دولت باراک اوباما خواست تا درباره یک موضوع حقوقی در ارتباط با دولت ایران نظر خود را اعلام کند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن و جزئیات بیشتر.
دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه از دولت باراک اوباما خواست تا درباره پرداخت 1,700,000,000 خسارت به خانواده‌های قربانیان انفجار پایگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان نظر خود را ابراز کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌گوید در صورتی که دیوان عالی آمریکا از رسیدگی به این دعوای حقوقی صرف نظر کند، خسارت تعیین شده باید به شاکیان پرونده پرداخت شود. ورود عالی‌ترین نهاد داوری و قضایی آمریکا به یک پرونده حقوقی علیه جمهوری اسلامی با یکی از حساس‌ترین دوره در روابط آمریکا و ایران و با اعلام تفاهم مشترک در گفتگوهای اتمی لوزان همزمان شده است. دخالت دیوان عالی آمریکا از تقاضای تجدید نظر بانک مرکزی ایران در مورد رأی دادگاه استیناف نیویورک ناشی شده است. شعبه دوم دادگاه استیناف آمریکا در نیویورک در ژوئیه 2014 میلادی حدود 9 ماه پیش رأی داد که سیتی بانک شعبه نیویورک باید مبلغ اعلام شده خسارت را از موجودی حساب امانی دولت ایران پرداخت کند. خسارت و هزینه‌های هنگفت دادرسی 2,650,000,000 بود که در سال 2007 میلادی بیش از 7 سال پیش علیه دولت جمهوری اسلامی صادر شد. بازماندگان 241 تن از قربانیان انفجار پایگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان حکومت ایران را مسئول اصلی انفجار می‌دانند و دولت ایران را متهم کرده‌اند که امکانات و وسایل لازم عملیات مرگبار 1983 را در اختیار حزب الله لبنان قرار داده است. اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی در سال 2010 میلادی حدود 5 سال پیش هنگامی قوت گرفت که وزارت خزانه داری آمریکا از وجود یک حساب بانکی ایران در سیتی بانک نیویورک پرده برداشت. پرونده دیوان عالی آمریکا به شماره 14 خط تیره 770 تقاضای تجدید نظر بانک مرکزی ثبت شده است. انفجار 1983 میلادی بیروت در جریان جنگ‌های داخلی لبنان و در دو عملیات جداگانه و همزمان علیه پایگاه‌های تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسه روی داد و 299 قربانی گرفت که 241 تن از آنها آمریکایی و 58 تن نیز فرانسوی بودند. در آن هنگام شبکه زنجیره‌ای فرماندهی عملیات و اتهام اصلی علیه مقامات دولت انقلابی در تهران تا علی اکبر محتشمی پور سفیر جمهوری اسلامی در سوریه و یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به نام حسین دهقان را شامل شد، ولی دولت‌های ایران و سوریه همواره اتهام دخالت در این عملیات را تکذیب کردند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. یک کارگردان ایرانی در آلمان در اوایل سال نو 4 نمایشنامه خود را برای اجرا در ایران، ترکیه و آلمان آماده کرده که تاکنون 2 نمایش به صحنه رفته و سومی و چهارمی نیز به ترتیب در اواخر فروردین و اواسط اردیبهشت در شهرهای آخن و برمن اجرا می‌گردند. از این اجراها بیشتر میشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
علیرضا جلالی عضو کانون کارگردانان تئاتر در آلمان 30 سال است به عنوان کارگردان، نمایشنامه نویس و مترجم در این کشور فعالیت دارد و گهگاهی هم برای اجرای نمایشنامه‌های خود به زبان فارسی و همچنین برپایی کارگاه‌های آموزشی تئاتر به ایران می‌رود. 11 سال است یک گروه تئاتری در آلمان راه اندازی کرده، در هنر نمایشی اپرا هم دست دارد و 6 سال پیش برای نخستین بار اپرایی را به 2 زبان آلمانی و ترکی در شهر دورتموند به صحنه برد. علیرضا جلالی طی 30 سال گذشته بیش از 40 اثر نمایشی در آلمان و 15 نمایشنامه هم در ایران اجرا کرده و تاکنون چندین جایزه نیز در زمینه کارگردانی و نمایشنامه نویسی در جشنواره‌های بین المللی تئاتر به دست آورده. اجرای 4 نمایشنامه در ایران، ترکیه و آلمان به زبانهای فارسی، ترکی و آلمانی اولین کارهای تئاتری علیرضا جلالی در سال تازه 94 است که در این باره این طور به ما گفته.
اجرای رابینسون و کروزو اولین کار بزرگ من بود با بچه های شهرستان و برام خیلی ارزش داشت که این تجربه که از آلمان به ایران منتقل میکنیم فقط در شهر تهران باقی نمونه، بلکه به شهرستان ها هم منتقل بشه و ثمره کار ما خیلی برجسته شد و ما معمولا در شهرستان ها 7-8 اجرا بیشتر نمی کنن. ما بیش از 45 اجرا داشتیم و دعوت شد به جشنواره فجر و در اونجا هم جایزه بهترین کار رو از دید هنرپیشگان گرفت. رابینسون و کروزو من اینو ترجمه و کارگردانی کردم با بازیگران تبریز. این کار الان دعوت شده به آلمان و دعوت شد به جشنواره‌ای در ترکیه. همون تیمی که ما در ایران این کار رو تولید کردیم، این یکی از کارا بود. کار دیگه ای است که سالها پیش نوشتم با کاروان سوخته که این کار دعوت شده به یکی از بهترین تئاترهای آلمان، اسمش هست برما شکسپیر کمپانی، کمپانی شکسپیر در برمن، که 8 مای اون کار رو اجرا می‌کنیم در برمن. و آخرین کاری هم که من تو آلمان انجام دادم به نام مرگ ناتان در اورشلیم که به مسائل فلسطین و اسرائیل و مشکلات اون منطقه می‌پردازه، آپریل دعوت شده به تئاتر شهر آخن. در از تو ایران، ترکیه و آلمان اجرا دارم. نمایشنامه سیستم گرون هلم هم نمایشنامه اسمال جوردی گالچان که اسپانیایی هستش، من اونو تو آلمان اجرا کردم با گروه دورتموندی و این کار رو ترجمه کردم و ایرانم اجرا کردم. تو شهرهای مختلف اجرا داشتیم، تو تهران اجرا داشتیم و الان تور داریم توی سراسر ایران که الان رسیده به گیلان.
علیرضا جلالی کارگردان تئاتر در آلمان در حال حاضر در تهران سرگرم تمرین نمایشی با نام دست نیافتنی هاست. این نمایش با 7 بازیگر قرار است در 22 اردیبهشت ماه امسال در تهران به صحنه رود. علیرضا جلالی این نمایشنامه را با الهام از فیلم فرانسوی دست نیافتنی ها نوشته و کارگردانی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.